بیاد پیش پدر، میبینه که پدر اصلا اهمیتی به اون نمیده، نه بوسش میکنه، نه گریه میکنه، نه احساسی، نه احساساتی، چیزی نشون نمیده، عکس‌العمل نشون نمیده. پدر در عالم دیگر بوده، همونطوری که عرض کردیم در عالم خلصه بوده و با خدای خودش داشته عشق میورزیده، که عشق مادی انسانها را گذشته بوده کنار، عشق خدا را رو آورده بوده. اون نمیدونسته، خیال کرده که اون گناهکاره و پدر نمیخواد به سیما و صورت گناهکار نگاه کنه. همونطوری که میدونیم آسور لیرود پنه راشا، آسوری که انسان صورت آدم بزهکار و آونکار رو راشا رو نگاه بکنه، باز هم گریه میکنه. این که میفرماد و یفک السوارام اود، یعنی اضافه بر این که گریه قبلی کرده بوده، باز هم میگه هنوز پدر مرا صدیق نمیدونه و به خاطر همین نمیخواد به چهره من و به قیافه من نظر بیفکنه. ولی بعد از این که تمام میشه اون محبت یعقوب نشون و نسبت به خداوند و اون ایثارش و از خودگذشتگیش نشون میده، بعد میاد با یوسف صحبت میکنه، میگه نه این موقع من مشغول بودم در یک آزمایش بسیار حساس و سختی که این رو پشت سر گذاشتم، ولی تو ناراحت نباش، من چون تو را دیدم اگر این دفعه دیگه از اولام برم، من کامل از دنیا میرم، چون تو را دیدم که صدیق هستی، قیافت رو دیدم که هنوز تو زنده هستی. خیلی افراد هستن تو خیابون، تو کوچه، تو برزن، ما میبینیم اینها حرکت میکنن، اینها آدمایی هستن که فقط صورت ظاهر آدمی دارن، تحرک آدمی دارن، ولی از خصوصیات و از صفات و از ملکات آدمی اینها عاری هستن و خالی هستن، اینها ندارن این رو. بنابراین اونها مرده متحرک هستن، نه انسان زنده هستن. انسان زنده اینه که مدارج و یا اون اوصاف و اون ترتیبای انسانی، اخلاق انسانی، صفت انسانی رو در خودش جمع کرده باشه، با اونها زندگی بکنه، با اونها بیاد نشست و برخاست و معامله و مراوده داشته باشه. اگر که نه، فقط بیاد نفس بکشه و بخوره و بخوابه ولی بو و عطر آدمیت ازش بر نیاد، اونها نمیتونیم بهشون بگیم که زنده هستن. خیلی افراد ما داریم میبینیم جانی هستن، فاسد هستن، دوز هستن، مزور هستن، کلاش هستن، حقباز هستن، خیلی کارهای آلودگی در دستشون هست و اینا هم میبینیم که نفس میکشن و راه میرن. اینا نمیتونیم بهشون بگیم، به همین لباس زیبایی که تنشون هست بگیم اینها آدم هستن. درسته تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، همین که این لباس قشنگی تن کردن و دارن قدم میزنن و واکس زده و زرق و برق زده، نمیتونیم که بگیم اینها زنده هستن. اون آدمیتشون، انسانیتشون، اون جوهر اصلیشون کشتن، اونها مرده هستن. مرده هستن که متحرک مثل ربات، چه فرقی میکنه برای ما؟ کسی که روی خودش کار نکرده اون فایده نداره. اینجاست که یعقوب نانوشنو میگه آمو تا پا هم احره روتیت پانه خواه، بعد از این که صورت تو رو دیدم حالا من خوشحال هستم، شادمان هستم که تو زنده هستی. چرا زنده هستی؟ چون از سیما و از ناسیت برمیاد که تو صدیق هستی، با وجود این که در یک جو آلودهی بودی، در این اتمسفر خراب مصر بودی، ولی دست از پا خطا نکردی و وجودت همچنان ظاهر این رو نشون میده و نشون میده که تو صدیق هستی. بنابراین اینه که یوسف دلجویی پیدا میکنه، با اینکه یعقوب نانوشنو بهش میگه من که گریه نکردم و تو را غرق بوسه نکردم، چون در اون حالت خاص بودم و بنابراین تو هم خوب هستی و منم خوشحال هستم که اگر این دفعه بمیرم، گذشت از این که معنی کردیم که اون موقع مادیات رو کشت، این دفعه مالی و جسمانی و گشمیوت رو کشته، ولی معنی خودش هم میتونه بده که اگر این دفعه سر به بالین میذاره، پدری و مادری که میبینن فرزندانی دارن که صدیق هستن، بعد از 120 سال، بعد از عمری دراز و سیر و پر، موقعی که چشم از جهان بپوشن، اونها آسایش دارن، آرامش دارن که چنین فرزندانی خوب و شایسته به جای خودشون برقرار کردن و به جای گذاشتن که اثرات اونها رو همواره مد نظر دارن و یاد اونها رو همیشه به خیر و خوبی ذکر میکنن، که امیدواریم خداوند عاقبت همه ما را به خیر و خوبی لطف بکنه و همه ما موفق بشیم که خداوند فرزندان خوب و شایسته بهمون بده که مایه آرامش و آسایش باشه، همونطوری که میفرماد اسرائیل اشه بخواید پایه، که خداوند به وجود اونها افتخار بکنه که اونها در جامعه همچنان درخشنده هستن و تابنات هستن. بشمشم نسل نسلیه. در ابتدای پاراشای وحی، موقعی که سخن از دعوت یوسف میشه که پدر وصیتی داره، صحبتی داره با فرزندش یوسف، صداش میزنه و میگه که سیمنا یاد خواه تهدیرخی، دستت رو بذار زیر ران من، منظورش اینه که با بریت میلا قسم بخوره براش که او رو در سرزمین مصر دفن نکنیم، بلکه ببرتش به سرزمین کنعان، به همون آرامگاه خانوادگی در شهر خبرون، همون جایی که ابراهام، سارا، همینطور اسحاق و رفقه اونجا دفن هستن و همونطوری که میدونیم لیا هم همونجا مدفونه. یوسف جواب میده که بله، من حاضر هستم این کار رو میکنم، ولی پدر میگه قسم بخور برای من. یوسف قسم میخوره و اسرائیل بر سر تخت خواب تعظیم میکنه. یعنی چه بر سر تخت خواب تعظیم میکنه و چرا باید حتما قسمش بده؟ آیا اطمینان و اعتماد به یوسف نداشته؟ مگر نه اینکه ما میبینیم که قبلا اطلاع داریم، موقعی که یعقوب اونا رو شنون میاد به دیدنی یوسف، یوسف او رو ملاقات میکنه، میگه آموت و اپا هم احرر اوتیت پانه خاکی اوت خواهای، من این دفعه اگر بمیرم راحت میمیرم چون روی تو رو دیدم که زنده هستی. میپرسن موقعی که روش دیده دیگه زنده است، دیگه معنی نداره که بگه زنده هستی، بلکه مقصود اینه که خیلی افراد هستن که زنده هستن اما زنده صوری هستن، زنده واقعی نیستن، چون افرادی که فقط تحرک دارن، جنب و جوش دارن، نمیتونیم بگیم اینها زنده هستن. خیلی افراد رو ما در پیرامونمون، در محیطمون میبینیم، مشاهده میکنیم، با ایشون برخورد داریم، با ایشون ملاقات داریم، با ایشون نشست و برخاست داریم، اینها نمیتونیم بگیم زنده هستن. چرا؟ چون زنده بودن به همین تحرک نمیتونیم اطلاق بکنیم. از نظر مادی بله، از نظر بعد حیوانیت آره، اما از نظر انسانیت و از نظر آدمیت باید ببینیم که آیا اونها زنده هستن، اون معیارها و ارزشهای انسانی رو حفظ کردن و حفظ کنن و مراعات میکنن، اون موقع زنده هستن. اگر دارای اعمال حسنی هستند، دارای افکار درست هستند، دارای اخلاق صحیح هستند، اونها ما میتونیم بگیم اینها زنده هستند. این بوده که یعقوب نالاشنا میگه بعد از دیدنم روی تو، تو صورت یوسف میخونده که آیا این معصیتی، گناهی از این سر زده یا نزده. همونطوری که ما میدونیم اگر درباره آرزال قدوش تعریف میکنن که نگاه انسان ها میکرده و بهشون میگفته که تو چی گناهی کردی، چون تعریف میکنن که در کوچه و در اون خیابونی که افراد رد میشدن و ملاقات میکردن با آرزال قدوش، آرزال قدوش اونها را صدا میزده و آرام در خفیه بهشون میگفته برو تشوبه بکن از اون گناهی که کردی. اینها متوجه میشدن که ببینید یه انسانی متوجه میشه که طرف چه معصیت و چه خلافی انجام داده، تا چه برسه دستگاه قوی آفرینش و مبدأ خدای مقتدر باشه که همه چیز رو داناست و کسی نمیگه بله من در پنهانی هر حرکت کردم هیچ کس نمیفهمه، حتی آسیشارم هشم هم نمیدونه در پنهانی و در خفیه اون عمل نازیبا و شنی رو ازش سر زده. بنابراین اینه که میفرمان بسیاری از افراد خاطی همین که متوجه میشدن تو این مسیر داره عارضا لقادش میاد، اینها راهشون رو عوض میکردن و دگرگون میکردن، میرفتن راه دیگر، چون خجل زده میشدن و منفعل میشدن. اگر عارضا لقادش و دیگر مقبالیم این قدرت رو دارن که درک بکنن، به مراتب یعقوب اینا ناشدم که نگاه بچه ها میکرده متوجه میشده که معصیتی انجام دادن یا ندادن، به خصوص در یک محیط بسیار آلوده و منجلابی و لجنزاری مصر که همه در غرق آنچنان آلودگی ها و معصیت های نازیبا بودن. این بوده که میفرماد بعد از این که من نگاه چهره تو و سیمای تو کردم، دیدم نه تو صدیقی، تو زنده هستی که ادخواهای. پس متوجه هستیم که یعقوب علیه السلام تشخیص داده بود که یوسف در این جوی که 22 سال از او فاصله داشته، نه محیط قدوشا بوده، نه محیط تعرا بوده، نه افرادی بودن که درست مثل اواتین قدوشی، مثل خاندان پیامبران تقدس داشته باشن و طهارت داشته باشن، او تونسته خودش رو حفظ بکنه و پاک بمونه. بنابراین اون خودش اعلان کرده، یعقوب علیه السلام اعلان کرده که یوسف خوب بوده، پس چرا موقعی که میخواد او رو ببره از مصر بیرون باید قسمش بده؟ موقعی که میگه من مطابق حرف تو عمل میکنم، مثل این که بهش اعتماد نداره. و از طرف دیگه سوال اینجاست که ببینیم یوسف اصلا واکنشی نشون نمیده که پدر برای چی من قسم بخورم؟ آیا من بی اعتباری پیش تو نشون دادم؟ آیا من نقص ایمان دارم؟ نقص اعتماد دارم؟ اعتبارم ساقط شده؟ چی شده؟ چه حرکتی من کردم که تو از من قسم بخوای؟ بلکه بدون اینکه سوالی بکنه، بدون اینکه پرسشی بکنه، احترام پدر که بودا وایم رو رعایت میکنه، میگه پدر میگه که باید قسم بخورم، به چشم قسم بخورم. از اینجا یعقوب علیه السلام بر سر تخت خواب سجده میکنه. چرا بر سر تخت خواب سجده میکنه؟ سجده کردنش چی هست؟ مسئله اینجاست که فرمان شخینا بالای تخت مریضه، شیخ به شخینا تشکر میکنه و تعظیم میکنه و قدردانی میکنه که این محل تولید و تکثیر مصر درست بوده، با طهارت و با تقوا و با پرهیزگاری و با قدوشا توأم بوده که چنین فرزندانی خداوند نصیبش کرده که با وجود اینکه این همه مقام منزلت داره، به هر حال احترام اولیا رو همچنان حفظ کرده و حفظ میکنه و بدون اینکه سوالی داشته باشه میگه اطاعت میکنم هر طوری که شما بخواید. بر بهش نمیخوره، توهین بهش آویخته و به اصطلاح تعلق نمیگیره. و این ما خودمون رو بذاریم جای یوسف، ببینیم که ما اگر دوستمون و پدرمون دوستمون بهمون یک نکته‌ای بگه، میگیم چشم ما انجام بدیم، یه خواسته‌ای داشته، یه خواهش داشته باشه، میگه قسم بخور، میگیم ما برات انجام نمیدیم. برای چی؟ برای چی قسم بخورم؟ به من اعتماد نداری؟ پس نمیکنم. همینطور ممکنه که به اولیان همین حرکت رو بکنیم و عصبانی میشیم، به اصطلاح توهین و اهانت نسبت به خود ببینیم که طرف ما رو معتبر نمیدونه. اما میبینیم یوسف با اون شخصیت بزرگی که دارا بوده، صدر اعظم بوده، عزیز مصر بوده، پدر میگه قسم بخور و ایشا بعلو قسم میخوره براش. قسم چی بوده؟ چی بوده که یعقوب علیه السلام به یوسف باید بوده قسم بده؟ چون از روح قدس چیزهایی را میدونسته، میدیده. چی بوده؟ اگر برگردیم به عقب، موقعی که یوسف میاد در دربار، از زندان میارنش بیرون، میاد خواب فرعون رو تعبیر میکنه، کمانطوری که مسبوق هستید، فرعون نه فقط تعبیر رو از اون میشنوه، اون تعبیری که در خواب دیده بوده، حتی خود خوابم تغییراتی درش میده که یوسف میگه نه چنین خواب ندیدی، بلکه چنین خواب دیدی. خود تعبیران میگه، بعد اعلام میکنه که هنیم ساکازه ایشش روح الهیم با، اگه بریم همه کشور بگردیم چنین شخصی که روح خدا درش هست پیدا میکنیم. یعنی فرعو از آن داشته که یوسف شخصیتی است که بی نظیره و نمونهش در دنیا پیدا نمیشه، این اعتقاد و این اعتماد رو داشته، برای همین گفته تو همه کاره باشی، الپی خواهی شق کلمی، تو رد و فتق تمام امور مملکتی به دست تو سپردم، تو همه کار هستی، فقط من شخص اول مملکتم به احترام و مقام سر جای خودش محفوظه. مسلمه اون موقع تمام وزرا، تمام درباری ها ناراحت میشن. خب یه نفر از زندان، 12 سال زندانی بوده، آوردنش، یه جوانی الان همه کاره مملکت میکنه، چی میدونه ادارات و وزارت خونه ها و امور مملکتی چگونه باید حل و فصل بشه؟ و ثانیا باید زبان بدونه، باید وارد باشه، باید کاردان باشه. فرعو اون متوجه بوده از اون خصوصیت ویژه‌ای که در او بوده در تعبیر خواب و در گفتن خواب، اون اعتقاد داشته، اما دیگران از روی رشک و حسادت و عدم اطلاع که یوسف چه قدرتی هست، میگن نه، قانون و قاموس مصر این نیست که کسی که به زبانهای مختلف آشنایی نداشته باشه بیاد صدر اعظم بشه و همه کاره مصر بشه. مملکت بزرگ امپراتوری اون زمان مصر خیلی مهم بوده و پر اهمیت بوده. فرعون میگه خیلی خوب باش، فردا امتحانش میکنیم ببینیم آیا زبان بلده یا زبان بلند نیست. شب هشم ملاخی گابریل رو میفرسه که بیوسف 70 زبان رو یاد بگیره. کی میتونه یه شبه 70 زبان یاد بگیره؟ یک زبان یک بخشش هم نمیتونه یاد بگیره. و یه شوخی بازی هست، این مغز انسان چطوری هست که میتونه 70 زبان در یک شب یاد بگیره؟ مسلمه که این از قدرت طبیعی و حتی یک کمی بگیم استثنایی های جامعه نیز بیرونه. حتی افرادی داشته باشیم که نابغه باشن، یه شبه 70 زبان این خیلی بعیده که بتونه هضم کنه و درک بکنه و حفظ بکنه. چه کار میکنه هاشم؟ هاشم دیسک کامپیوتری رو میذاره توی مغز یوسف. چطوری؟ چون از ه نام اعظم هاشم اضافه میکنه به نام یوسف، یعنی یوسف میشه بی حوسف، یه حوسف میشه، هی بهش اضافه میکنه از نام اعظم یودکه، تا اینکه بتونه هاشم دیگه همراشه، بتونه همه زبانها رو کاسف بوشه. اینجاست که در تعلیم مزموره که روز پنجشنبه ها میخونیم پاسخ هست نوشته ادوت بی حوسف ساما به سیتو علیر سمیسترین صفت لویدعتی اشما. اول پاسخ اینه، آخر پسخ هم عینه، و به جای یوسف نوشته یهوسف، ایدوت بی حوسف هی اضافه شده، همون زبانی که نمیدونسته میشنوه، اما 70 زبانه که اینجا با اضافه شدن اسم اعظم هاشم، که از حروف اسم اعظم هاشم بهش اضافه میشه و این قدرت رو پیدا میکنه که زبانهای مختلف رو درک بکنه و متوجه بشه. اینه که صبح که میاد دربار، خب اون تخت فرعون دارای 70 پله بوده که هر کدام هر زمانی بیشتری میدونستن یه پله نزدیک میشدن به پادشاه. شروع میکنه فرعون در حضور تمام صاحب منصبان و درباری ها و وزرا سوال بکنه به زبان های مختلف از یوسف، یکی یک پله ها رو طی میکنه، جواب میده، میاد بالا تا اینکه میرسه نزد پر. اون موقع میگه سلام علیکم، به زبان عبری و لشان قدش صحبت میکنه. پر میگه این چه زبانیه؟ میگه این زبان عبریه، زبان مقدسه. میگه قسم بخور برای من که فاش نکنی به هیچ کس که تو یک زبان بیش از من وارد هستی، چون اگر که متوجه میشدن درباری ها که این عالمتره و دانشمندتره و اون همه کیاست و قدرت و حکمت رو داراست، میگفتن خب این رئیس باشه. قسم بخوری یوسف سوگند یاد میکنه برای فرعون که به کسی این رو فاش نکنه. این هشم ضبطش میکنه که در سینه همچنان یعقوب بن لاشلوم ظاهر میشه. برای همین موقع لازم، یعنی بعد از تقریبا اون 9 سال اونجا بوده و 17 سال میشه 26 سال، بعد از 26 سال حالا پدر میخواد سر به بالین بگذاره، چون یوسف 30 ساله بوده که اومده بوده، 9 سال بعد پدر اومده بوده، 9 سال هم بعد که پدر اومده بوده 17 سال هم زندگی کرده، آخر 17 ساله. میگه که قسم بخور برای من. چرا؟ چون موقعی که سر به بالین میذاره یعقوب بن لاشلوم، یوسف پیام میفرسه برای دربار فرعون که بله پدر رخت از جهان بسته و من باید ببرمش در سرزمین کنعان در آرامگاه خانوادگی را بسپارم. فرعون جا میخوره، برای چی؟ بدونید که قدم ها و گام های حضرت یعقوب بن لاشلوم برای مصری ها میمون و مبارک بوده، چون همون موقعی که گام گذاشته بوده در مصر، قحطی دیگه تمام شده، قطع شده و همینطور آب رودخونه نیل بالا اومده که تمام کشاورزان، تمام دهقانان، تمام باغداران بتونن با راحتی آبیاری بکنن، کشاورزشون داشته باشن، وفور نعمت باشه، خوبی و خوشی بوده. و ایبرخین یعنی هشتی و ایبرخین هشم بگلاله خواه. لوان هم گفت، به صراحت گفت که قدم های یعقوب میمون و مبارک بوده، موقعی که تو اومد اینجا بر خدا من شدم. بنابراین فرعون حاضر نبوده که پیکر مقدس یعقوب خارج از سرزمین مصر سپرده بشه و ببرنش بیرون. این از یک دهت، از جهت دیگر شخصیتی بوده بنام و مشهور از خاندان پیامبران، پیغمبران، نمیخواسته که جنازه یعقوب بن لاشلوم رو اجازه بده خارج از مملکتش ببرن و قبرش کنن، دفنش کنن. ولی موقعی که یوسف اشاره میکنه پدرم مرا قسم داده که ببرمش به اون آرامگاه خانوادگیش بسپارم، اون موقع جا میخوره پرعو. اگر من بهش بگم خب قسمت برو عطا را کن، برو حلالش کن، مجازش کن، اونم در مقابل منم قسم بهش دادم 26 سال پیش، اون میگه خیر، خب همونطوری که من باید برم قسم پدرم رو عطا را بکنم، قسم شما رو عطا را میکنم و در نتیجه من خودم همه کاری مملکت میشم و دیگه لازم نیست از شما اجازه بگیرم که پدرم رو جایی ببرم یا جایی نبرم. از این نظر هست موقعی که فرعون متوجه میشه که پدر به او قسم داده و اون برای پدر سوگند یاد کرده، بهش میگه علی اقبور تویخا کعشه ریش بیایخا، بلند شو برو و پدرت رو قبر کن همانطوری که قسمت داده. چرا میگه همانطوری که قسمت داده؟ چون رو همین نکته تکیه میکنه. اگر این نکته نبود اجازه نمیداد که پیکر مقدس یعقوب بن لاشلوم خارج از سرزمین مصر مدفون بشه و این هم براشون کمبود حیثیت بود از نظر سیاسی و از نظر وزن و هم از نظر برکت و وفور نعمت، اونها کاست داشتن و کمبود داشتن. بنابراین به خاطر همین بوده که یعقوب بن آبشالوم میدونسته که چه خواهد بود، اما از این طرف یوسف بی خبر از اینها بوده، اصلا حواسش به این قسمت نبوده که چرا پدر به او قسم میده. اون بنابه فرمانی که داشته که باید کبد تاریخ و یتیم خواه اجرا بکنه، احترام پدر و مادر رو مراعات بکنه، به احترام و به پاس عزت پدر قسم یاد کرد، بدون اینکه خدای نکرده برزخ بشه، ناراحت بشه و بگه بله پدر برای چی این کار رو میگید به من بکنه، من صدر اعظم هستم، من شخصیتی هستم به جا، درست نیست که شما به من میگید قسم بخور، یعنی مرا کم میگیرید و مرا کم اعتقاد میدونید، کم اطمینان میدونید و به من اعتبار ندارید. نه، با اصالت و با نجابت میگه پدر اگر میگه قسم بخور، من برای آرامش وضع او باید که این سوگند رو یاد بکنم، قسم میخوره بدون اینکه بدونه چه خبر از پشت پرده. و همین جاست که پدر سجده میکنه، تعظیم میکنه به خدا، تشکر میکنه که خداوند چنین فرزندی نصیبش کرد، با وجود اینکه دارای مقام و منزلت شده، اما احترام پدر و مادر رو مراعات میکنه، میدونه جای خودش کدومه. این نیست که برخی خودشون رو گم میکنن و مست میشن، موقعی که به جای میرسن، به پستی میرسن، به مقام میرسن، دیگه اولیا رو کم میگیرن و حسن شلام بی احترامی، بی حرمتی یا حسن شلام بی زایانی نسبت به اونها رفتار میکنن. اما اونطور که شما میدونید نه فقط از نظر حرکت و از نظر فعل و از نظر عمل، بلکه حتی از نظر تفکر آسوری که انسان پدر و مادرش رو کم مقدار جلوه بده پیش خودش، حتی در ظاهر تمام احترام و اکرامات رو منظور میداره، اما در وجودش میگه من فرض کنید پولدارتر شده، پدرم بیارزه بوده، من بودم که تونستم پولدار بشم، یا رفته دانشگاه یا رفته آکادمی، یا اینکه یک بخش علمی یک پست مهمی از این نظر احرازش شده، اینه که پدر و مادر که امکانات نداشتن اونها را از شلام دست کم بگیره و با مغز فقط از نظر مغزی و فکری نسبت به اونها از شلام دون فکر بکنه، این کاملا اصول هست، بلکه باید پوینت های مثبتشون رو بزرگ بکنه و اون بیالایششون، معصومیتشون، ساده بودنشون، بیغلقش بودنشون رو، هرچند بی سواد هستن اما حسن دارن، اون حسن ها رو بزرگ جلوه بده تا بدین وسیله بتونه غلبه بکنه بر اون یه سراره ای که افکار ناپسندی که تو مغزش دوران پیدا میکنه، که خدای نکرده از نظر فکری و اندیشه ای واسه شلام نسبت به اولیا بی احترامی و بی عزتی تصور براش پیش نیاد. اینجاست که ما میبینیم پدر و مادری خوشحال هستن که موقعی که سر به بالین میذارن میبینن بچه هایی دارن مطیع، حرف شنو، کاری میکنه که فقط آرامش و آسایش پدر و مادر و در نتیجه چنین افرادی برای جامعه هم خوب هستن. اگه کسی دارای صفات خوب هست، این نیست که فقط نسبت به یه نفر یا دو نفر یا چند نفر خوب باشه، اگر دیگه بافتش و سلولش و اندامش پرورش پیدا کرده و شکل گرفته برای راه‌های نیک، مطمئنن برای همگان مفید و مثمر خواهد بود. و اینجاست که ثروتی که ما برای خودمون میذاریم، بالاترین ثروت همینه که بچه ها رو بذاریم که طوری تربیتشون بکنیم که آرامش ما و آرامش جامعه و آسایش همگان رو به ارمغان بیارن، و امیدواریم خداوند هممون رو به چنین فرزندانی نائل بکنه که همواره در آرامش و آسایش به سر ببریم. اما در همین بخش نکته نهفته است که در ابتدای تورات تورای قدشای پاراشای ویخی می فرماد یعقوب 17 سال زندگی کرد و عمرش 147 سال. اینجا یه جمله زیادی به نظر می رسه، یا باید بود بگه قسمت اول یعقوب در سرزمین مصر 17 سال زندگی کرد، با اون حسابی که ما داریم که موقعی که پیش پرعا میاد و میگه چند سالته؟ میگه من 130 سالمه، درست؟ جمعش میکنه میشه 147. یا اینکه شماره کل زندگیش رو بگه، دیگه 17 سال رو نگه، میگه 147 سال زندگی کرده، 147 منها میکنیم از 130 که تو مصر وارد شده، میفهمیم که 17 سال در مصر زندگی کرده. چرا هر دو لازم بوده که بگه؟ میفرمان تأکید این در چند مورد هست. یکی این که میفرمان همانطوری که یعقوب به یوسف 17 سال نون داد، خوراک داد، همینطور آخرالامر یوسف 17 سال به پدر یاری کرد و مدد کرد و همکاری کرد، 17 و 17. و یکی دیگه میخواد به ما برسونه که 17 سال زندگی پس از اون همه مرارت ها و تلخی ها و رنج هایی که کشیده بود، چه از دست عصاب، چه از دست دینا، چه از دست مسائل دیگری که براشون پیش اومده بود، ماجراهای مختلف، همون فراق یوسف 22 سال که همواره همخامی میفرمان همش روی تخت بوده و همساره اینها، بعد از اون 17 سال زندگی خوبی داشت که دید همه فرزندان پاک هستن و عفیف هستن و همه نجیب هستن و صدیق هستن، زندگی راحتی داشت که پسرش هم صدر اعظم بوده و همه کاره بوده، بقیه بچه ها همینطور خوب بودن. بدین وسیله چون عاقبتش به خیر شده، مثل این که 147 سال همش زندگی خوبی بوده. اینه که میگن احریب شالومی خیلی مهمه که عاقبت انسان به خیر باشه، با وجود این که قبلا همش رنج کشیده، همینطوره که صدیقی میفرمان پیلاتان یسورین مصفان شلوا، اولش رنج ناراحتیه، عاقبتش فراغت و آرامش سبکبالیه. اینه که اینجا میفرماد که عاقبت یعقوب علیه السلام خوب بوده، با وجود این که این همه ماجراها تمام زندگیش داشته، سختی ها و ناراحتی ها کشیده، اما آخرش که خوب بوده، حریف شلوم بوده. اینه که 17 سال رقم میزنه که 17 سال زندگی بوده، پس 147 سال نگو فقط 17 سال زندگی خوب داشته، بگو 147 سال همش خوب بوده و حریفش شلوم بوده. یک نکته دیگری که توضیح میفرمان، میفرمان چرا گفته 147 سال؟ چون اواتر قدشین میباید بپرسن که چرا تکرار کرده و گفته 147 سال زندگی حضرت یعقوب علیه السلام بوده، در حالی که میدونیم اواتن قدشیم اینها باید بوده هر کدام اس سفیروت حی زندگی بکنن، 10 سفیروت حی، حی یعنی 18 که زندگیه، اس سفیروت هم که میدونیم داریم 10 تا 18 تا میشه 180. ابراهیم علیه السلام 5 سال از 180 کمتر زندگی میکنه، به خاطر اینکه عصاو رو نبینه که به تربیت ناباب رفته و اون سوات و عاقبت به خیریش دگرگون بشه و متحول بشه، بنابراین 5 سال اونجا کم میشه به این خاطر. اما اسحاق علیه السلام 180 سال عمرش رو کامل داشته، یعقوب علیه السلام میبینیم 33 سال از 180 سال کمبود داره. فهمان به خاطر چی؟ دو علت رو رقم زدم. یکی اینکه میفرمان موقعی که از خونه لاوان فرار کردن و رفتن، راحل ترافیم رو برداشته بود، اون استرولاب رو برداشته بود بدون اینکه به شوهرش یعقوب اطلاع بده، و بعد که لاوان اونها رو دنبال میکنه و البته خداوند به لاوان گفته بوده مواظب باش که خوب تا بد به یعقوب صحبت نکنین، چون حتی خوب رشاییم هم بده، حتی چیزایی که خوب رشاییمه اون کار اثرات منفی داره و ناراحت کننده داره. ولی با وجود این فردا موقعی که ملاقات میکنه با یعقوب میگه که اگر خدای پدر شما دیشب به من آشکار نشده بود میدونستی که من چیکار میکردم، بازم تهدیدش رو داره. میگه خب حالا که رفتی، چون مشتاق بودی به خونه پدرت بری، چرا بوت مرا دزدیدی و بردی؟ چون از روی ترافیم که ترافیم میگن یه مجسمه بوده که سر یک بخور رو نخوزاد رو میگرفتن و یه نخوزاد رو سرش قطع میکردن و مومیایی میکردن و کارایی توش میکردن و در ضمن میمدن اسمای شمتوم آمین بشتن میذاشتن زیر زبون او و میرفتن و به اصطلاح وای میستدن جلوش و ستایش و نیایشش میکردن و اون سوال و پرسشی که داشتن جواب میگرفتن. اون راه بت پرستی بوده که برای ما مذموم و ناپسند و آسوره. به هر حال راحل این ترافیم رو برداشته بوده، یعقوب بی خبر بوده. موقعی که لاوان بهش میگه چرا لما گنفتای تلوهای، میگه این مشهر تیمسای تلوهای خال لوی خیه نگیده اینو، با اون کسی که تو پیدا بکنی اون بوت تو زنده در نره. تورات انقدر شاه سریحا میفرماد بلوی ده یعقوب که راهی و گناواتم. یعقوب نمیدونست که راهل این رو برداشته و دزدیده. بعد راهل این رو میذاره زیر پالان شطور و میشینه روش و میگه من عادت مهانه دارم، موقعی که میاد تفتیش میکنه و بررسی میکنه تو چادرها و بلند نمیشه از سر جاش و تمام میشه این قضیه میره. اما سخن یعقوب و ناشلام تأثیر میگذاره روی خود راخل، چون میفرماد در گمارا قلیلت خخام افیلو التنای با، حتی مشروط هم باشه اگر قلالا گفته اثر میذاره. ببینیم نفوذ کلام چقدر مهمه، سخن چقدر تأثیر پذیری داره، چون سخن بزرگترین حربه و بزرگترین سلاحی است و بزرگترین قوه و نیرویی است. چون خداوند دنیا را با چی درست کرده؟ با کلام، با حرف، با سخن. بنابراین اون سلاح خودش رو تفویض کرده به ما، ما هم باید حواسمون خیلی باشه، مخصوصا صدیقین، اونهایی که دیگه در خط عالی ملکوتی هستن، ربانی هستن، باید خیلی حواسشون جمع باشه سخنی که از زبان جاری میکنن سنجیده و درست بشه و هرگز خدایی نکرده به اون غیر از براخات چیز دیگه زبانشون رو عادت ندن. به هر حال تأثیر میذارم. اونطوری که میدونیم راحل در وسط جاده از بین میره، اما خودش هم تأثیر میذاره. این نیست که بگیم فقط به طرفی که نفرین داده شده، به خودش هم نفرین تأثیر میگذاره، برمیگرده به شماره همون ایخیه، گفته لا ایخیه، ایخیه شماره ابجدش میشه 33، یود دوتا یود دارید ایخیه، دوتا یود دارید دوتا دهتا میشه 20، هت دارید 8 با ه 5 میشه 13 تا، جمعا میشه 33. 33 سال از عمر یعقوب بن شلوم کم میشه از 180 سالی که گفتیم، به خاطر اینکه نفرین کرده به راحل. از اینجاست که میفرمان تورات قدس زیادی ننوشته و الا میتونست بنویسه یعقوب در مصر 17 سال زندگی کرد و ما جمع میکنیم با 130 سالی که وارد مصر شد میشه 147. یه بچه کوچیک هم میتونه این جمع رو بکنه. چرا تورات قدس اومده بگه؟ میخواد بگه ببین 147 سال زندگی کرد، نه 180 سال. 33 سال کجا رفت؟ بدون بله این زبانه. حیی مماوت بیاد الاشون، حیات و ممات به دست زبانه. حواست باشه حتی بچه های کوچولو که تو خونه عذاب میدن، اذیت میکنن، مادرها پدرها از دست اونها خب کار کردن، زحمت کشیدن یا خونه داری کردن و فرق نمیکنه، هر که شریک زندگی هستن، اونم در آفیسش در مغازهش کار کرده، خسته و مانده اومده، بچه ها جیغ میزنن این طرف و اون طرف، جست و خیز میکنن، خدایی نکرده، نه اینکه سخنی لغاتی واژه هایی غیر از براخ از زبان جاری بشه، حالا میخواد تشر به اونا بزنه، تنده بگه انشالله عجلت میشینن، عذاب نده، انشالله خیرت ببینم، بچت بغل کنم، عذاب نده. این بچه همی تشره میفهمه کافی، ولی برخا با برخا اون تهدیدی هم که میکنیم با برخا باشه، خوددار باشه. همینطور حتی یه موقع هم رو دستشون میزنیم، یه موقع هم یه چیزی نوازش چیزی میکنیم، نه این که بگیم دیگه دفعه دیگه این کار نکنی چی تو بشی، نه مش خوب برخا چیزای خوب، لغتهای خوب و دعا و ثنا، جز این چیزی از زبانمون جاری نشه که این تأثیر پذیر هست. درسته که پدر و مادر نظری ندارن، ولی به هر حال زبان رو به نیکی و توایی باید عادتش داد. از اینجا تورات نقدشا نوشته برای اینکه این من غیر مستقیم به آویزه گوش ما نکته هایی رو بسپاره و توجه ما رو به اون جلب کنه. یه نکته، یه نکته دیگری که 33 سال از عمر یعقوب علیه السلام کاست شد، فرمان موقعی بوده که معرفی میشه یوسف پدر رو در بازدید اول که در مصر اومدن میاره به حضور پرعو، و پرعو موقعی که میبینه یعقوب علیه السلام این همه شکسته، این همه رنجور، این همه پیر، این همه فرتوت هست، میپرسه کما یه میشینه حیخا، چقدر مگه تو عمر کردی؟ عمر تو چقدره؟ میگه که عمر من کم بوده، بد بوده و به سن پدران نرسیده و 130 سال بیشتر نبوده. اینجا یعقوب علیه السلام شکوایی میکنه، شکایت میکنه، هاشم میفرماد من بچه تو رو کردم شاه، همه چیز رو در اختیارت گذاشتم، الان دیدارت به دیدار فرزندت رسیده، نه فقط زنده است بلکه صدر اعظم هم هست، عزیز مصر هم هست، باز هم تو گلگی میکنی، شکایت میکنی بر زندگی؟ پس به همون شماره لغاتی که در اینجا گلمندی و شکوه و شکایت و لغزخونی هست، از عمر تو کم میشه. میبینیم که از این سوال و جوابی که بین پرعو و یعقوب علیه السلام رد و بدل میشه 33 کلمه هست، به شماره همین 33 کلمه از عمر او هر در مقابل هر لغتی یک سال جریمه میشه. البته بسیاری از مفارشیم سوال میکنن خیلی خوب جوابی که یعقوب داده درسته، باید که تنبیه بشه، چون گفته ایام زندگی من بد بوده و تلخ بوده و کم بوده و همش ناراحتی بوده. خیلی خوب، حالا اون جوابی که داده باید حساب بکنن، اما اون سوالی که پرعو میکنه چرا اون سوالم باید مزید بر این بشه، اضافه بر اون بشه؟ جواب میدن، میگم که چون کی عامل و بانی این سوال شده؟ یعقوب. چرا پرعو بیاد سوال بکن چرا اینقدر تو شکسته شدی، اینقدر پیر شدی، این حد این همه افتاده شدی؟ یعقوب این همه به خودش رنج داده بوده، این همه به خودش مرارت کشیده بوده، باید بوده هر چیزی که بر سرش میاد بگه شکر خدا، شاد باشه، بشاش باشه، این همه به خودش ناراحتی رو هموار نکنه که شکسته بشه و این همه افت بکنه، این همه ناراحت باشه که پرعو رو بر اون بداره که بیاد از این سوال رو بکنه. ببینیم چقدر مسائل ظریف و باریکه و باید انسان کجاهاش حساب بکنه که حرکتی نکنه که حتی باعث بشه که دیگران سوال ازش بکنن که چرا این همه شکسته و رنجیده و درهم شده، که او هم جواب بده که بله زندگی من چنین بوده و چنین بوده. چون پس اون باعث شد اون سوال هم مزید میشه با جواب و جمعاً 33 واجه میشه که گفتیم در مقابلش 33 سال از عمرش کم میشه. این دو علتیست که برشمردن و توضیح دادن. پس متوجه شدیم که چرا تکرار کرده قسمت سالهای زندگی حضرت یعقوب علیه السلام، این تکراری نیست، نکته های متفاوتی رو میخواد یاد ما بده و تورات نقدشا همش آویزه و عبرتیست که برای زندگی ما، برای نشست و برخاست ما لازم هست من غیر مستقیم به ما یادآور بشه. اما یک توضیح دیگری در این زمینه میفرمان که یه موقعی ربیعه یلیب بعد شرگه تریه در شهر میتس میخواستن راویش بکنن، انتخابش کنن برای راوی. خب شخصیت بسیار بالایی بوده و دانشمند بزرگی بوده، موقعی که به اصطلاح جشن انتصاب ربیعه یلیب رو به عنوان راوی شهر میت انتخاب میکنن و برگزار میکنن، رئیس انجمن بلند میشه و خیر مقدم میگه و به همه اطلاع میده که بله جناب راو دیگه افتخار داریم که در جوار ما هستند و ما را ارشاد میکنن و راهنمایی میکنن. هر نوع سوالی علاقه چیزی داشته باشیم با ایشون در میون بذاریم. خب چیکار بکنیم، سنشون هم بالاست، 70 سالشونه، امیدوارم خداوند طول عمرشون بده که بتونن ما را ارشاد و راهنمایی کنن. بعد از اینکه این صحبت ها و معرفی تموم میشه، متوجه شه ربیع علی لیف که این صحبت داره گوشه به اون میزنه که حیفی که راوی ما مسنه 70 سالشه، یعنی ممکنه دیگه خیلی نتونه بر مسند این ریاست و به اصطلاح صدارت ربانوت باشه. موقعی که صحبت رو شروع میکنه تو عدله میفرماد که موقعی که یعقوب اینا ناشر اومد تو مصر، پرو ازش پرسید که کم مایه میشین حیخا، چند سالته؟ به این چه که چند سالشه، چه کار میخواد بکنه، چه کاریش داره؟ حالا میخواد 100 سالش، میخواد 200 سالش باشه، چه فرق میکنه برای پرو که این چند سالشه؟ میگه نه، میگه هر کسی آینه نقش خود بیند در آب، هر کسی اون چیزی که دلش میخواد همچنان میبینه. برزگر باران خواهد و گازر آفتاب، هر کسی اون چیزی که دل خودش میخواد آرزو میکنه و میخواد باشه. پر او متوجه شده بوده که اومدن یعقوب ناراشون در مصر نعمته، برکته، بنابراین گفته نکنه همونطوری که گفتیم قحطی دیگه تموم شد، وفور نعمت شد، همه چیز سر جاش اومد، گفت اه نکنه این چند ماه دیگه، چند سال دیگه، یه سال دو سال دیگه بیمیره و در نتیجه ما دوباره برگردیم به همون بدبختی ها و فلاکت ها و قحطی و گرسنگی و امثال اینها. اینی که میپرسه چند سالته که میگه قصه نخور، من پدرانم 180 سال عمر کردم، من 130 سالمه، هنوز خیلی وقت دارم، تو ناراحت نباش. این که میبینی من فرتوت شدم به خاطر این که زندگی با من سازگار نبوده، اون چنان خوب نبوده. این رو بیاری لیف داره برای جماعت توضیح میده، میگه شما مالا ناراحت نباشید که من 70 سالمه، پدرم 90 خورده زندگی کرده، منم مطمئن هستم کمتر از او زندگی نمیکنم، همونطوری که گفته بوده تا 90 سالگی زندگی میکنه و 20 سال تمام ملت شهر مصر رو هدایت میکنه و ارشاد میکنه به نیکی و توبایی. این هم یکی از تفسیرهاییست که روی کما یمشن حیخا آمده. امیدواریم که عاقبت همه ما به خیر و خوبی باشه و همه چیز خداوند نصیبمون بکنه و بتونیم جلوی زبونمون بگیریم، جلوی دهانمون بگیریم، نه نفرینی، نه شلوم سخن نازیبایی، نه لغز خوندن و نه شکوایی و گلمندی و گلایی از زندگی، بعد که هر چیزی که از جانب هشم میاد همش اونو پدر مهربانه، همیشه خوبی ما خواسته، مثل دکتریه که اگر یه موقع سوزن میزنه ما دردمون میاد، ولی باید بدونیم که این سوزن لازمه زندگیه، مثل بچه که میلاش میکنن، این میلاش که میکنن برای چی میلاش میکنن؟ برای اینکه اسرائیل کاشر بشه. خب بگید دردش میاد، ناراحت بشه، نه، این قدوشایی بهش میاد، اون اورلا رو، ننگ رو از بدنش دور میکنیم، همونطوری تمام اون چیزهایی که ممکنه که بالا و پایین بشه در زندگی، یک کمی ما احساس دیگری داشته باشیم، باید بدونیم که از جانب هشم جز خیر و برکت چیز دیگری نیست و مطمئنن ما هم میخواییم از هشم چیزی رو بهمون بده که همواره ما هم بتونیم درکش بکنیم که جز خیر و برکت چیزی در اون نیست و ما تحمل و به اصطلاح قدرت کشش اون داشته باشیم. امیدواریم خداوند هممون رو رستگار بکنه. بشم هشم نصر و نصدیه. ادامه همون قسمت ویخی میفرماد که موقعی که پدر یعنی یعقوب ناشرم مریض میشه، یوسف رو صدا میزنه و یوسف میاد بچه هاشونو میاره که در آخرین روزها برخاش میکنه و همانطوری که ما میدونیم اینطوری که برقرار میکنه، بچه نخست‌زاد رو میذاره پیش دست راست پدر و پسر دومش رو میذاره پیش دست چپ پدر و این کار منشه و افرایم که مشخصه برای ما، منشه اول زاد بوده و افرایم دومی بوده. پدر میدونیم که چشمانش تار شده بوده، از پیری و از کهولت سن نمیتونسته ببینه، میاد دستاش رو عوض میکنه، دست راستش رو بر میگردن رو سر افرایم و دست چپش رو میذاره رو دست منشه و اونها رو برخا میکنه و میگه ایسین خایل این که افرایم و خیم نشه، دعاشون میکنه خداوندی که با من بوده و همین این بچه ها رو نگه داره و حفظشون میکنه. میگه این دوتا بچه مثل بچه من باشن، مثل روبن باشید. از اونجاست که یوسف نیز این حق بخورایی رو میگیره، یعنی چون از روبن حق بخورایی سلب شده بوده به خاطر اینکه بی حرمتی کرده بوده و تخت خواب پدرش رو به هم زده بوده موقعی که راحل میمیره، که این اطلاع داریم که تخت خوابش رو برمیداره میبره توی چادر کنیز راحل و اون دفاع میکنه از مادرش لعا و میاد تخت خواب و رخت خواب پدر رو میندازه دور. بعدن متوجه میشه که البته تشوها میکنه، اما به هر حال اون عزل بودن و مخلوع بودنش از بخورایی همچنان برقرار میمونه. بخورایی دیگه به او داده نمیشه، اون دو سبت به جای یوسف منشه و افرایم هستن. موقعی که دعا میکنه یوسف میبینه که پدر دست راستش رو عکس گذاشته، مستقیم نگذاشته رو سر اولزاد، رو سر افرایم گذاشته. بعدش میاد میگه بابا، خیال میکنه که بابا به خاطر اشتباهی که یوسف کرده این کار کرده. گفته بابا اون اولزاده دست راستون بذار رو سر ای. گفته یادتی بن یادتی، من میدونم، اگر چشمم نمیبینه چشم ظاهرم، چشم بصیرت و عقلم میبینه، رو خودشو میفهمه که چه خبر هست. اون بزرگ میشه، اونم بزرگ میشه، ولی برادر کوچکتر بزرگتر میشه تا برادر بزرگتر، که ما میدونیم که از سبت افرایم یوشوع بن نون برخواسته میشه که جانشین حضرت موشی ربی نال آشرون میشه، راهنمای تورا میشه برای ملت اسرائیل و اونی که سرزمین اسرائیل رو با اون دستورات خداوند تسخیر میکنه و تقسیم میکنه و بنابراین قدرت برخای بیشتری لازم داشته، از این جهته که او را برخا میکنه. میدونیم که هر شب شبات طبق علاقه هست که بعد از اینکه مراسم قدوش به پایان رسید، هر پدری میاد و فرزندانش رو چه پسر چه دختر دعا میکنه. به پسرها چی میگه؟ یسیم خواه الوهین که افرایم خیم نشه، یوار خاشم اشمره خواه، همینطور ادامه میدهیم بری جلو. فرمان چرا این براخا رو ما باید به بچه همون بکنیم؟ از تمام این براخایی که در تورات نقدشو از اول سفر برشید تا وزو تا براخا وجود داره، خیلی براخا هست، بن پراد یوسف هست، به خورش روها دارلو هست، خیلی چیزا هست، یهودا و تو یدو خواهه خواه لشوات خواه قیمیتی اشم، خیلی براخا هست، میتونستن یکی از اونها را انتخاب کنن که شب شبات بچه ها را دعا کنن. چرا همین قسمت منشه و افرایم این براخایی که اینجا میگه یا بخواه یه بارخ اسرائیل لمار، اسرائیل ها که میخوان این بچه هاشون برخا کنن اینطوری برخا کنن، یه سیمخواه الان که افرایم خیم نشه، مثل افرایم بنشه قرار بده انشاءالله. چرا؟ میفرمان یکی از علت ها به خاطر اینه که با وجود این که اینجا منشه نخست‌زاد بوده و افرایم کوچکتر بوده، متوجه شده که پدر بزرگ داره براخای بیشتری داره میده به برادر کوچکتر، اما هیچ گونه واکنش و عکس العمل و حسادت و حقدی و دشمنی و عنادی نمیبینیم ازش به چشم میخوره. بنابراین اینه که چون این دو برادر همچنان برابر بودن و برادر بودن و با هم دیگه سازش داشتن و خوبی و نیکی و خوشی داشتن و هیچ گونه اختلاف و خدای نکرده ناراحتی نداشتن، همینطوره. پدرها به فرزندان دعا میکنن که شما هم همینطور نسبت به همدیگه برادرها همچنان مثل منشه و افرایم باشید. اگر دیدید حتی برادر کوچکترتون موفق تر هست، پیشرفته تر هست، پولدارتر هست، نه اینکه بر اثر این مسئله شما بیاید حسادت، دشمنی و خدای نکردین نفاق و شکاف بین همدیگه برقرار بکنید و کانون گرم خانواده و همبستگی رو دگرگون کنید به پاشیدگی و نفاق و خدای نکرده جدایی ها. چون بسیاری از موارد متاسفانه در جامعه ما میبینیم که برادرها، خواهرها از هم دیگه سوا هستن، از هم دیگه جدا هستن. به خاطر چی؟ خاطر همین چیزایی که میبینیم، چیزای ساده که نباید روش حساب کرد. اگر خداوند دلش میخواد که موشه بشه پیغمبر و تنها پیغمبری که پی‌ال‌پی اشن باید صحبت بکنه، بی نظیر باشه، اهرام که 3 سال از او بزرگتر هست خوشحال میشه موقعی که میفهمه. هشم صریحا میگه ورا اخا و سامح بلیبو، یکی از نکته هایی که موشه این پست رو قبول نمی کرده میگفت من برادر بزرگتر دارم، نمیخوام این پست رو داشته باشم که من رئیس او باشم. هشم گفته نه، من میشناسم، من میدونم اهرون شخصی واقع بین، خداشناس، میدونی که خداوند تفویض میکنه، خداوندی که پست ها رو میده، خداوندی که ثروت میده، خداوندی که قدرت میده. بنابراین اونها واقف هستن، اونا آشنا هستن. تو نارم برعکس وراخا و سامح بلیبو قلبنم شاد میشه، نه فقط زبونن میخنده ولی تو قلبش نگرانه، نه چون اطمینان به خدا داره، میدونه که خداوند کاری که میکنه درسته، بنابراین مسئله این نداره. از این جهت هست که موشه ربینو اون موقع دیگه پذیرا میشه، فرمان. حالا ما شبهای شبات به بچه هامون این یسیم خایل این که افرایم خیم نشه میگیم که با همدیگه دوست باشید، با همدیگه با مودت باشید، با صمیمیت باشید، خوب باشید. اگر ایکیتون میبینه یه چیز دیگه داره که شما ندارید نگران نباشید، بلکه برعکس بدونید که از جانب هشم هست و شما شاد باشید که برادرتون پیشرفت کرده. خداوندم نصیب شما بهتر با کمالتر بکنه، کی میگه نه؟ ولی این که شما بخواید دشمنی و عناد و حسادت رو داشته باشید، این رو باید از خونه بکنید بیرون. یسیمخای الهین که افرایم نشه، برادرها، خواهرها با هم دیگه مثل افرایم نشه، هیچ تأثیر رو روتون نذاره و این غبار رو باید از وجودتون بزدایید و بشوییدش، بندازید دور. این انسانه که دیگه باید این دعا رو بهشون میکنیم که خودشون هم حواسشون باشه بهشون. یک نکته دیگری که این دعا رو ما میکنیم، ببینیم که در چه محیطی و در چه اتمسفری منشه و افرایم بالنده شدن و بزرگ شدن. میدونید که اینها صدیق بودن، اینها میمدن پیش یعقوب اینها شروع تورا میخوندن، مخصوصا افرایم. میفرماد که ببینید این بچه ها هم بازی هاشون که بودن، هم کلاسی هاشون که بودن، چندین سالی که در خاندان یعقوب اینا شنوم نبودن، اینها در مصر بودن، مرکز خونه اونا کیای رفت و آمد داشتن، بچه وزرا، بچه وکلا، بچه درباری ها، همه مصری ها بودن، با اونا هم بازی بودن، با اونا هم نشین بودن، با اونا هم کلاسی بودن. تأثیر اون اخلاق ناباب مصری ها در اونها نمودار نشد، اونها اصالت خودشون حفظ کردن، پدرداری خودشون، آیین خودشون، فرهنگ خودشون حفظ کردن، خودشون رو نباختن، خودشون رو گم نکردن، خودشون رو غرق نکردن در اون آب گلالود اخلاق و فرهنگ پوسیده و پوشالی مصری ها. اینه که ما به بچه هامون میگیم خداوند شما را مثل افرایم و منشه قرار بده، که چی؟ که شما در این جو آلوده و کثیفی که میبینید در پیرامونتون از نظر اخلاق وجود داره، نه از نظر جو که واقعا هوا خوب نیست و برای شش ها و برای تنفس خوب نیست، از نظر اخلاق، از نظر روحی، از نظر معنوی میگیم، اون فرهنگی که نابابه و نادرسته در هر محیطی از دنیا که شما زندگی میکنید، اگر دیدید که در پیرامونتون جو خوب نیست، نگاه بکنید. افرایم و منشه مجبور بودن که با بچه وزرای مصری بیانو برن با اونا هم بازی باشن، اما در اونها تأثیری از اخلاق سوء اثر نکرد. و شما هم باید همینطور مثل کوه، مثل همچنان پایدار باشید، مقاوم باشید و باثبات باشید که اصالتتون، پدرداریتون، نجابتتون رو حفظ بکنید و اون اخلاق خدایی، اون خلق انسانی رو همواره در وجودتون حفظ بکنید. نه اینکه هر مثل بیدی باشید که هر بادی بیاد شما به هر اون طرف متمایل بشید و کج بشید و این طرف و اون طرف بید، بلکه بدونید که راه خدا، راه انصاف، راه مروت، راه عدالت، راه اخلاق نیک، زبان نیک، افکار نیک، همچنان باید از اصالت پیامبران شما گرفتید. همانطوری که یوسف خودش در اون محیطی بود و حفظ کرد، بچه‌هاش هم همینطور تربیت کرد و به اونها گفت که در بیرون گرگ‌هایی هستند به شکل میش، صیادان و شکارچیانی هستند که میخوان شما رو به دام بکشن، شما رو به تله بیاندازن، اما شما باید بیدار باشید، شما باید هوشیار باشید، بدونید در هر موقعیتی از زمانها و عصرها دورانهای مختلف وجود داشته و وجود داره. این نیست که بگیم افراد نیستن که ناموزون باشن، افرادی نیستن که ناباب باشن، هستن، در هر جامعه وجود داره. حالا ممکنه اقلیت باشن، ممکنه اکثریت باشن، به هر حال ممکنه که خدایی نکرده مخصوصا بچه ها که نهالهای زندگی هستن تأثیر پذیریشون خیلی راحت هست. از اون جهت هست که ما میگیم بچه ها شما توجه کنید، خداوند شما را مثل افرایم و منشه قرار بده و خودتون هم باید آگاه و واقف باشید که تحت تأثیر جو آلوده و میکروبی زمان قرار نگیرید، بلکه همچنان میثاق و همچنان عهدی که با نیاکان دارید و با سنت اجدادیتون دارید، با آیین مقدس دارید، همچنان حفظ بکنید، همچنان حراست بکنید و نگید که بعد ما اومدیم در اینجا ما هم باید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش. نه، این جمله فقط موقعی هست که درست باشه، منطقی باشه و صحیح باشه. این نیست که اگه همه دروغ میگن ما هم باید دروغ بگیم. اگر افتادیم بین افرادی که دستشون کجه و بی عدالتی میکنن، حق کشی میکنن، مثل شهر سدوم و عمورا، ما هم مثل اونها باشیم، بلکه برعکس، ما باید از بی ادبان ادب یاد بگیریم، از افرادی که ناعادل هستن، ظالم هستن، ستمگر هستن، از اونها یاد بگیریم که راه درست بریم، راه انصاف بریم، راه عدالت بریم، راه راستگوی و رستگاری رو طی بکنیم. و همونطوری که بزرگان ما در جو و اتمسفرهای مختلف اونها مقاومت کردن و همین اصالت خود رو حفظ کردن و نامشون رو درخشان حفظ کردن در تاریخ، اونها هوش خیخسرس و عرافه لومیم و علای خیصره هدونای خدا علای خیرایه، بر دیگرانی که راه بی راه میرن در ظلمت و در جهل و تاریکی هستن، اما بر تو نور خداوند همچنان باید تابناک و درخشان باشه. بنابراین ما باید این نور و فروغ مکتب خدایی رو هرگز رها نکنیم و هرگز از اون اصول و اون چارچوب خاندان پیامبری ابراهیم، اسحاق و یعقوب بیرون نریم، همانطوری که منشه و افرایم اونها حفظ کردن با وجود این که در مصر بودن. اینام دعاییست که ما شب شبات به بچه هامون میکنیم و دیگر دعاها که پشت سرش هر کس به فراخور حال خودش نیازی که میبینه بچه ها را دعا میکنه، که امیدواریم خداوند هممون رو پر از برکات خودش و نعمات خودش بکنه، خصوص فرزندانمون در راه صحیح، در راه درست، در شیوهی که مایه افتخار همگان باشن، نه افتخار فقط خانواده باشه، بلکه